بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرع بود که مرحوم سید فرمود اگر متزلزلن تزلزل داره که شک برام اتفاق میفته نمیفته، این نماز را بدون مشکل میتونم ادامه بدم نمیتونم ادامه بدم، مرحوم سید فرمود لو دخل فی الصلاة متزلزلا بطلت صلاته. عرض کردیم از ذیل کلام سید به دست میاد که وجه بطلان عدم تمشی قصد صلاتیت است و عدم تمشی قصد غربت است. و عرض کردیم وقتی که تمشی نشد قصد صلاتیت، تمشی نشد قصد غربت، بطلت میشه بطلت واقعی. حالا ایشان اینجور میگه، میگه همون صلات صحیح، صلات را اینا صحیح مثلا هستن، میگه این صلات صحیح را وقتی متزلزله که میتونه بیاره یا نه قصد صلات صحیح نکرده. و صلات صحیح صلاتون فاسد لیسه به صلات. دیروز اینا توجیه کردم دیگه، اینا همش تکلفه، ما دنبال یه مطلب دیگه هستیم. میگم این که در ذیلش اینجور گفته معلوم میشه بطلت بطلت واقعیه، و در مسئله 16 که فرمود جاهل مقصر ملتفت نمازش باطل است ولو وافق الواقع، اونجا تصریحه که این بطلان بطلان واقعیه. این که مرحوم آقای خویی اولش احتمال داده که این بطلان ظاهریه، گفتن نمیشه گفت باطل واقعا، مراد احتمالاً بطلان ظاهری باشه، بلکه مؤیدش ذیل مسئله است که اگر شک اتفاق افتاد بنا بگذارد ادامه بدهد، بعد سوال بکند، اگر طبق واقع انجام داد صحیحه، راست میگه ها، او ذیلش ظاهریه، بطلت ظاهریه. فرموده به قرینه زل یا عید و بل یدل، و دلیل که این بطلت هم بطلت ظاهریه. گفتیم نه، آی میگفتیم نکنه این بطلت میگه ظاهریه و بطلت دوم را میگه، شاید هم همینجوریه. بله خیلی حرف عجیب غریبیه که بطلت اول قبول نداره مرحوم آقای خویی. این که بگه بطلت سید ظاهریه این خیلی بعیده، اون ذیل مربوط به بطلت دوم، در دومی میگه که متزلزل نیست، قصد نماز میکنه، قصد غربت میکنه، وارد نماز میشه، میگه نمازش منعقده. اونجا دوباره میگه اگر که وارد نماز اگر داخل شد غیر متزلزلن، اونجا میگه باز بطلت، اون بطلت ظاهریه به قرینه ذیلش که گفته که ولکن، اون لکن مال بطلت دومه، بطلت دوم ظاهریه، راست میگه. این که باز مرحوم آقای حکیم فرموده که از یه طرف فرموده اقوا بطلت، از یک بار باز دوباره فرموده ولکن لو اتفقه ادامه بده، این گفته با هم جور در نمیاد. میگیم بابا او بطلت، خلافاً باز آقای حکیم، اون بطلت دوم او ظاهریه به قرینه ذیلش، اما بطلت اول بطلت واقعیه. او را آقای حکیم درست فهمیده، بطلت اول واقعیه. این که آقای خویی میخواد بطلت اول را بگه ظاهریه، این تو ذهن ما واضح البطلانه.
چرا؟ چون ذیل ظاهریه در اصل
اونا دلیله بر این که این بطلان واقعی نیست. ما هم قبول داریم حرفا را، اما بطلت سید، سید کجا قرینه داره؟ سید کجا قرینه داره؟ سید میگه آقا چون قصد معنا داره، اصلا کسی قصد صلات نکنه بگیم نماز صحیحه، قصد قربت نکنه بگیم نماز صحیحه، گفتنی داره بابا. اون نمیگه اصلا قصد صلات محقق نمیشه، قصد اصلا میگه شخص متزلزل ازش قصد متمشی نمیشه، چطور میشه صحیح ظاهری باشه؟ بابا میگم حرف بطلان، اون حرف سید باطله، که چرا میگه ابتدا قصد متمشی نمیشه ولی در اصلا میگم او اشکال بر سیده، آقای خودم اشکال کردن، ما میگیم درسته. اینه که بطلت اول بلا اشکال بطلان واقعیه، و این که احتمال داده مرحوم آقای خویی این بطلت ظاهری باشد، این احتمال قطعا منتفیه، معنا نداره که قصد صلات نکرده بطلان ظاهری، بطلان واقعیه، خصوصا که در مسئله 28 هم گفت دیگه، گفت الجاهل المقصر الملتفت صلاتش باطله ولو کان موافقا للواقع، یا اونم تصریح کرد اونجا، اینجام قرینه زیل، قطعا این بطلت واقعی همطور که آقای حکیم فهمیده. اونتا بطلت دوم ظاهریه، چون که آقای خویی فهمیده. اون بطلت دوم که فرمیده لو دخل مقیر متزلزلن، تزلزل نداشت، گفت انشاءالله برای ما اینجور چیزا اتفاق نمیافته، دو دل نبود، غالبا که ما شک نمی کنیم انشاءالله اینجا اتفاق نمیافته. سید میگه نماز منعقد شد، بعد وسط نماز شک اتفاق افتاد، باز گفته بطلت. بطلت یعنی نمیتونه بی اجتزا بکنه. از کجا میگی؟ به قرنه زیلش. نعم، گفته بله میتونه فعلا به یه طرف بنا بگذاره، با یک یا یکی از اطراف بنا بگذاره، نماز رو تمام کنه، بعد برات فحص کنه، سوال کنه، اگر دیده اونی را که انجام داده مطابق واقع صحیحه، پس معلومه بطلت یعنی نمیتونه اجتزا بکنه، با تحقیق بکنه. خب حالا این فرمایش که در تنقیحه که میخواد بطلتها را هر دو را ظاهری بگیره نادرسته، و اینم که آقای حکیم هر دو را واقعی میگیره بعد در اون لاکن گیر میکنه، اونم نادرسته. ما میگیم نه، بطلت اول به قرینه زیلش و به قرینه مسئله 28 بطلت واقعیه، بطلت دوم به قرینه زیلش بطلت ظاهریه. حرف ما اینه، بطلت اول واقعی به دو قرینه، بطلت دومی ظاهری به یک قرینه. حال مهم نیست، نه توضیحاتی که راجع به کلام سیده، و اما اصل مطلب نه، عرض کردیم فرمایش سید فرقی بین اسنا شک اتفاق بیفته و ادامه بدهد با اولش که احتمال میده که شک اتفاق بیفته متزلزله، اگر بگیم حالی بهتر نیست، این حالش بدتر نیست. اولی که میخواد نماز بخونه متزلزله، خب میاد انشالله اتفاق نمیفته، هم قصد صلاتی میتونه بکنه بل وجدان، هم قصد قربت میتونه بکنه. در ادامه که اتفاق افتاده میتونه ادامه بده، که وضعش بدتره دیگه. در ادامه وقتی اتفاق افتاد سید گفت میتونه ادامه بده، میگیم راست، اون حرف صحیحه. همانطور که میتونه ادامه بدهد، شگ اتفاق افتاده دیگه، قبلش به طریق اولا میتونه شروع بکند. این تفصیل سید بین متزلزل در ابتدا و متزلزل در اثنا، این تفصیل بلا وجه. یمکنن یقال که شاید مرحوم سید که فرموده متزلزل بود، نمیتونه وارد نماز بشود، ممکنه وجهش قضیه تجریه که در زل تجری نیست، در زل متزلزل نبود، تجری نداشت. در صدر فر اول متزلزله، مقصره، فرضی نه، متزلزله، نمیتونه قصد قربت بکنه، باید برد بپرسه. ترک تعلم کرده، ترک تعلم کرده، به خاطر اینکه ترک تعلم کرده ای الان مقصره. این عملی را که انجام میدهد این فعل متجربه هست. و در باب تجری بحثیه دو تا بحث است. یه بحث اینه که اصلا تجری قبیح یا قبیح نیست. بعضی ها میگن قبیح نیست تجری، فقط کاشف از خبث سریر آدم بدیه، نه که بد از صادر شده، آدم بدیه، فعلش بد نیست اصلا، صدورش بد نیست، خبث سریره داره، عقوبتی هم نداره، بر باطن بر خبث سریره عقوبت نیست. یه مبنام اینه که نه، فعلش به عنوانی که حد که مولایه عصیانه، فعلش به عنوان ثانوی حد که مولایه این عقوبت داره. یه بحث دیگه اینه که بنابر این که بگیم عقوبت داره، آیر آخون در کفایه آورده فعل متجربه به سبب این عنوان ثانوی متجربه ای قبیح میشه یا نه، ای بر اباحه خودش باقیه. اگر آب میخوری تمامش بونه، اگر آب میخوری به فکر، به خیال اینکه شرابه، به قصد اینکه شرابه ای را میخوری عقاب میشی، ولی این فعلت قبح نداره، خود فعل قبح نداره از جهت حد. چرا؟ حد که مولای عقابت میکنه، ولی خودش شرب الماء، یا شرب الماء بو اباحه خودش باقیه. اینم یه بحثه. حالا اگر کسی بگوید دو تا مقدمه، بگد این فعلی را که الان این آقای جاهل مقصر میخواد بیاره، آدم متزلزل میخواد بیاره، کارش خلافه، باید برای یاد بگیرد تا بتونه قصد نماز بکند، قصد قربت بکند، باید برای یاد بگیرد، این آقا الان متجریه، این فعلش فعل متجربه، این فعلش فعل متجربه، مثل اون شرب الماء به قصد شرب الخمر، یکی این. و یکی هم بگیم آقا فعل متجربه صلاحیت تقرب نداره، مبغوض مولایه، نه از جهت حد که خود فعلم شده مبغوض. دو تا مقدمه ما نیاز داریم، تمامش بکنم. ولیکن هر دو مقدمه ناتمامه، اما مقدمه اولا همی که تو ذهن ایشون آمد، این نمازی را که این شخص میخواند فعل متجربه هم، مثل اون شرب الماء به قصد شرب الخمر، نه، درست تجری کرده، تعلم نکرده، خودش ترک تعلم تجریه دیگه، تجری بر مولایه، چون این لاعبالیه که مخالفت واقع بشه یا نشه. میگه من کسانی که تعلم نمی کنن، تارک تعلمن، اینا متجری هن. چون الان لاعبالی که به مخالفت مولا بیفتن یا میگه مهم نیست براش، این خوش تجریه، ترک تعلم تجریه، راسته. جاهل مقصر متجریه، اما این فعلی که الان داره نماز میخونه یک فعل متجربه نیست که، نماز داره میخونه، بدبخت، میگه حالا که دیگه کوتاهی کردیم نرفتیم مسئله رو یاد بگیریم، حالا دیگه خود ما را کافر مطلق نکنیم، ببین نمازی بخونیم دیگه، شاید هم این نماز ما همی هم درست باشه اصلا. نه مخالفت قبلا صورت گرفته، تأمین نکته ظریفش اینه، قبلا مخالفت صورت گرفته، اینه که فعل متجرا به نیست، میخواد اون قبحی که او تجری آورده او را کمش بکنه، ضد مونه. آره دیگه، همیشه همینطوره، یک طرف کسی که یه طرف احتمال را انجام میده، یه مقدار خودش بار تجری را سبکتر کردن، نه این که فعلی را که میاره خودش تجریه، نه، این تخفیف اون تجریه. ما تجری کردیم، ما الان شدیم لاابالی که باش بذار بازم یه نماز بخوانم، شاید این نمازم صحیح باشه، نسبت به این نماز لاابالی دیگه نباشم. این نماز ها، نه نماز کلی، فعل صلات، فعل صلات فعل متجرا به نیست، پر واضحه، هیچ وجهی نداره کسی بگوید عمل جاهل مقصر باطلن لانه مستاق لتجری. نه بابا، این تخلص از تجری به مرتبتن، به اون، نه او حد کش نشد، اون حد که اون نه نشد، اون اونی که من ترک تعلم کردم، برای چرا تجری کردم نسبت به ترک تعلم؟ ترک تعلم خودش نفسی نیست ها، خوف این بود که به مخالفت امر مولا بیفتم، عقلم شرعم میگفت یک کاری کن به مخالفت نیفتی، این نماز خوندن یک قدم نزدیکش میکنه، یک اون نه در ما همو که اول گفتید همو را دوباره میگفتید دیگه، در مقابل اون که هیچ کار نکنه، اون که هیچ کار نکرده، همون ملاک، همون ملاک تجری را به اعلا مراتبش ادامه داده. اما ای آمده گفته چرا من باید یاد بگیرم، الان یاد نگرفتم لاابالیگری، از چه جدی لاابالیگریه؟ بخاطر شاید به مخالفت مولا بیفتم، حالا پس یه نماز بیام بخونم که یه احتمال مخالفت رو کم کرده باشم. خب اینه که نماز خوندن مثل شرب الماء نیست، این در صدد اینه که اون جریمه ترک تعلم را کمش بکند. فعل نماز بالوجدان و بالبرهان، نمازی را که این میخواند مصداق تجری نیست، تجری قبلا تحقق پیدا کرده است، حالا میخواد بگید که این دیگه اینه که حالا مهم نیست، بگید که این خودش یک نوع تخلص از تجری است، مهم نیست، ولی خودش تجری نیست. اولا، ثانیا، اگرم ما بگیم که تجریه، خب تجری فعل را از حسنش نمی اندازه. سیدم کلمات چه بعضی رفقا نگاه کردن در باب، نگاش بکنید در باب تجری تعلیقه بر رسائل، قایتش همی را میگه که صدور حد که، اما خود فعل حیث صدور حق حد که، صادر مبغوض نیست، حیث صدورش مبغوضه، اما صادر به همون حکم سابق باقی میماند، اونم گفتنی نیست، اینه که از راه تجری نمیشه این را درست بکنیم. عبادی به نوع احتمالی که شاید خدا دوست دارد صادرش مبغوضم نیست دیگه میگم، اگرم صدور، او یه بحث دیگه یه میگه، حالا تقریبی که از سید گفتیم داریم صحبت میکنیم، اب نداره، این اضافهش میکنیم. پس این که ما بیایم بگیم که این فعل فعل با ترک تعلم فعل متجربه ها، فعل متجربه صلاحیت برای تقرب ندارد، نه این حرف مجالی نداره. بله کسی اگر آمد گفت که نه ما فعل متجربه را میگیم مبغوضیت نداره، صادر به ما و صادر مبغوض نیست، صدور مبغوضه. اگر کسی آمد گفت صدور مبغوضه، بله صدور این فعل مبغوضه، جواب همون جواب اولیه که مقدمه اول رو منکر شدیم، میگیم نه ما قبول نداریم که این صدور صدور مبغوضیه، به خاطر این که این را به رجا میارد، به احتمال تخفیف گناه میاره، چون که به احتمال رجا میارد. درسته یه اشتباهی ما کردیم، شاید اون اشتباه اینجا مصداق پیدا نکنه، اشتباه به خاطر مخالفت واقع ها، نه اصل ترک تعلم، شاید اون اشتباه، اون منشه اشتباه که آقا ما لاابالی بودیم نسبت به مخالفت واقع، شاید اون مخالفت واقع اینجا اتفاق نیفته، ما بیاییم یه طرف نماز بخوانیم، ما بیاییم یک طرف احتمال را اخذ بکنیم، صدورش تجری نیست، صدورش مبغوض نیست، پس در باب ما نه صدور مبغوضه نه صادر مبغوضه، فلا وجه برای این که ما حکم به بطلان بکنیم. حاصل الکلام در صحت عبادت این مقدار کافیه، در صحت عبادت فعل مبغوض نباشد که نیست، در اینجا صدور مبغوض نباشد و صدور مضافاً الی الله باشد، صدور مبغوض نباشد که وقتی مبغوض نبود میتونه مضاف الی الله باشد و مضافش هم بکند به الله، همین کافیه. صادر مبغوض نیست، صدور مبغوض نیست، اسناد صدور به خدا هم کرده، گفته به خاطر شاید داعیش همون امر محتمله، قصد اضافه به خدا هم پیدا کرده است، هر فعلی که اضافه به خدا پیدا بکنه صدورش مبغوض نباشه صادر مبغوض نباشد، فهیه صحیحتون. این تمام. خب این مسئله اون ذیلش هم دیگه روشن شد که مرحوم سید فرمود که اگر متزلزل نبود وارد نماز شد فتفقه، اتفاقا شک کرد این بطلت، بطلت ظاهری، بله باز میتونه ادامه بدهد، خود سیدم گفته ادامه میده، شاید الان شک کردیم بین، یا حالا در شکش نگیم، زن پیدا کردیم که سجده دوم رو انجام دادیم، نمیدونه که زن حجت الان یا نه، میگه انشالله زن حجته، زن داریم دیگه که رکعت سجده دوم رو آوردیم بلند میشد، نماز رو تمام میکنه، بعد میره رساله رو نگاه میکنه، نوشته که زن در افعال نماز مثل زن در عدد رکعات معتبره، الحمدلله پس نماز خوندیم صحیحه. به احد طرفین یا احد اطراف بنا میگذاره، نماز را ادامه میده. این سیره متشرعن بر این هست دیگه، اینا نیاز به دلیل نداره، کثیری از مردم وسط نماز همونهایی هم که یاد گرفتن خیلی اوقات یادشو میره، خیلی هم که مسئله میگن، نه که مسئله گوه هم خودشون گاهی وسط نماز یه اتفاقی میفته یاد چه رفتی چی بود چی میگفتیم تا به حال برای مردم، حواسش پرته عمل نمی کنه، نمیشه بگیم اینا نمیتونن ادامه بدن، گفتنی نیست، سیره برینه، امر متعارفیه که اتفاق میفته کثیری از مسائل نماز در اثناء نماز و بلد نیستیم مسئلش را، گفتنی نیست بگیم نماز باطل شد، واضح هست که اگر قبل از نمازم گفتیم سیره هست منتها به شما که اون سیره رو گفتید لاابالیه در اون جایی که زیغش میکنیم. خب اکتفا نه ما که میگیم ظاهرن ما میگیم نه ظاهرن که میگیم بطلت میگیم نمیتونن این اکتفا کنن باید برن بپرسن که ما گفتیم میتونن اکتفا کنن نه گفتیم نمیرن سوال بکنن در اونجایی که نادر الوقوع نمیرن سوال بکنن حالا کار اصلا بونه شما که اصلا سوال واجبه حتی در جایی که ولی باز هم این اتفاقا شک حاصل شود مسئله را ندانیم این امر عام البلواییه و گفتنی نیست بگیم نماز باطله مسئلهی در وسط نماز حتما برای شما هم بعضی وقت اتفاق افتاده که در وسط نماز شکی کردید مشکلی پیدا شده نمیدونیم که نمازون صحیح یا نه رجاءً ادامه دادید و بعد حالا اعاده کردی از سر نو یا مثلا نگاه کردی این امر محل اصلا این دیگه واضحه مضافاً به وضوحش مقتضای قاعده همینه که حکم به صحت کنیم اگر که موافق واقع در آمد بایدش دیگه نه اصلا حتی حرامم باشه قطع نماز میگن اینجا رو نمیگیره باید بعضی یعنی ظاهر ما همین رو گفتیم ظاهر بعضی اخبارم همینه که شک بین 3 و 4 بنا بگذار بر 4 ظاهر شبینه که حق نداری قطعش بکنی خب مهم نیست حالا بایدی نیست در ادامه مرحوم سید فرموده که و واجب است تأخیر ما مواردی داریم صحبت میکنیم تأخیر واجبه دیگه و واجب است تأخیر به نظرم دیگه نه مونده همین مونده مزاحمت باقی مونده دیگه نه واجب است تأخیر در جایی که فعل صلات فی اول الوقت مزاحم یک واجب آخری واجب اهم آخری چون گفته یجب و تأخیر باید اون اهم باشه مسجد وارد مسجد شده اول وقت دید که آقازاده با خودش برد آقازاده همونجا رو نجس کرد یا دید نجس شده اینجا نمیتونه نماز اول وقت بخونه باید ازاله نجاست بکند از مسجد ثم یصلی تأخیر درست گفته مرحوم آقای حکیم که میگه تأخیر واجبه این وجوب تأخیر عرضیه تأخیر واجب نیست یعنی ازاله واجبه این متعارف دیگه بالعرض و المجاز متعارف دیگه میگد که عندن ندا بی حرامه ای بالعرض آخون میگه بالعرض بی حرامه ذرالبی یعنی فمشو الی صلات این عبارتون اخرای اونه این هم همین جوره تأخیر واجب نیست اینجا ازاله واجبه مراد سیدن همینه دیگه واجب تأخیر یعنی ازاله واجبه بایستی اونجا هم همین جور بود در باب تعلم هم همین جور بود که واجب از تأخیر یعنی تعلم واجبه در حقیقت تأخیر واجب نبود خودش گفته دیگه تزاحم پیدا بکند با واجب اهمی مثل مطالبه داین آمده میگه که پول منو بیار حق ندارید شما بگید که وقت نماز میخوام نماز بخوانم یه وقت نه اجازه میدید چند رکعت نماز بخوانم خودش طلب رو تأخیر میانداز او بحث نداریم نه میگه همین الان من وقت ندارم همین الان بیار پولو از اون طرف هم معذن گفته حی علی الصلاه مرحوم سید میگه که همینجور هم هست، مطالبه دنز مزیقه، نماز موسع، موسع نمیتونه تزاحم کنه با مزیق، او امر مستحبه، اون مستحبه فی اول الوقت، عدادن واجبه عند المطالبه، اینم که مطالبه کرده. مثل عزل نجاسه عن المسجد که اون زیقه. نه دیگه حالا اینا رو گذشته دیگه، جایی که عزل داریم حالا در صغرا بحث نکنیم. نه اینا اینا الفاظه. نه حالا چرا چند ثانیه چند دقیقه طول میشه تا آقا نماز بخونه؟ من میخوام برم میارشتیم. مطالبه دین کرده مزیقه، عرفی عرفیش اینه که تا بره بالا از تو صندوق بیاره فوریت مضر نیست، اما وایسته نماز بخونه که فوریت مضر. حالا مهم نیست، حالا اینا اشکالای صغرویه، وجهش واضح دیگه، به خاطر اینه که نه امر دال بر فوریت نیست، ولی بعضی چیزها فوراً باید اتیان بشود. حالا اینا درجه خودش دیگه، کسی که مطالبه این دید کرد پشت سرش بایست شما ادا بکنید فوریت عرفی. خب حالا اینا سقرار فعلا قبول بکنید، نکتش هم همینه که خب این مستحبه، اون واجبه، واجب مقدم بر مستحب است و عرضم به خدمت شما باید اون رو انجامش داد. خب باب تمامش بکنم. این اینا احد الامرین، یا اینه که اونها این مقدار تأخیر رو اجازه میدن، یا اینه که غافلن اینا که بابا وقتی میگه این تاریخ خودش این مطالبه یه، و یا شق ثالثه دیگه. خب اینا قرائن داره همراهش، مهم نیست. حالا فرض بکنید که فوریه و فوریتش هم با او سازگاری ندارد، خب بلا اشکال باید او رو مقدم بداره، بحث نداریم. منتها مرحوم سید یک اینو فرض در ادامه باب تزاحمه، و در باب تزاحم اینو گفتن دیگه، اگر اهم را ترک کردی مشغول مهم شدی، اون مهم صحیح هست. گفت ازاله خوشم نمیاد، اه کرد و گفت من اصلا از این بدم میاد، رفت مشغول نماز شد، نمازش صحیح هست. چرا؟ حالا بعضیا با ترتب درست میکنن، مثل مدرسه مرحوم ناینی با ترتب درست میکنن که هرگاه امر اهم را عصیان کردی، امر به مهم فعلی می شود. و اگر ترتب را منکر شدی، مثل مرحوم آخون ترتب را منکر است، دیگه تارتن به امر به جامع درست می کردن. آخون جور می گفت این نماز اول وقت گرچه الان امر نداره، ولیکن جامع که امر داره، میتونیم ما به قصد سقوط امر به جامع این فعل را بیاریم، با اینکه امر این رو شامل نشده. سقوط امر به غیر مأمورم به یک راشین بود، یه راشم میگن این دوتا راه بود دیگه، یه جور آخون تقریب میکرد، یه راه هم این بود که از راه ملاک میگه بابا فرقی بین این نماز ازاله را ترک کردی دیگه نمیشه بگیم نماز ملاک نداره، گفتنی که نیست که، ازاله یه فعله آن اون عصیان کردی رفت تمام شد، بگیم نماز ملاک نداره، نه این نماز ها؟ ها؟ همین هاسته کاشفالمللی، احتمال نیست که بر اثر ترک ازاله نماز بیملاک شده باشه، این احتمالش نیست. اطمینان یقینه، میگم اینا راههایی که رفتن دیگه. مدرسه ناینی مثل آقای خوی اینا قبول ندارم. میگه از کجا معلوم وقتی که ما رای کشف ملاک امر، وقتی امر نداره از کجا میگی ملاک داره؟ آخر میگه نه، احتمالش نیست که بر اثر ما ازاله نکردیم نماز ما به درد نخوره. چی ربطی به هم داره؟ خب اینه که دو تا امر داره مولا، یکی گفته دو تا امر داره مزاحم شده، یکی گفته ازاله کن، یکی گفته نون بخر. یکی گفته عرضم به خدمت شما لباس منو بشور، یک امرم داره که نونم بخر. دو تا امر داره در همین زمان، لباس بشور اهمه. و گفته اصلا رأس ساعت هشت لباسای منو بشور، گوشتم گفته بخر. یه آمد و لباسا رو نشست، همون سر ساعت هشت رفت گوش خرید آورد. مردم این رو ممتصل میدانن دیگه، نماز رو بخون تو سرت. نماز اگر امر کرده بود به نماز و امر کرده بود به انقاض غریق ولدش، خب میگه حالا ما خلاف کردیم، چون نماز با چه ربطی به اون داره؟ خب حالا اینا بحثایی که در اصول شده. مرحوم سید فرموده اقوا صحت نماز است با ترک این اهم. اقوا صحت است گرچه احوط احتیاط مستحب اینه که اگر این نماز را خون اعاده کنه. احتیاط مستحب، وجه احتیاط مستحب بشم همینه که الان عرض کردیم دیگه، که امر نداره. تو ذهنم نیست که مرحوم سید که میفرماد اقوا صحت نمازه، این نماز را صحیح میداند به امر. بیشتر به ذهنم اینه که صحیح میداند. نه حالا این نگاش بکنید در باب صلات، نگاش در گذشت، در باب چم گذشت، کتاب طهارت هم گذشت. این مرحوم سید که میگه این نماز صحیحه، آیا این نماز را تصحیح میکنه به قصد امر، اون امر ترتبی یا امر بکلی، یا تصحیح میکنه به ملاک؟ این را الان نمیتونم به سید نسبت بدم که به کدام راه. خب بله اینا، خب حالا مرحوم سید رو نمیدونیم، حالا نگاش بکنید. خب حالا یه بحثی هست حالا خب را تو تنقیح، تو ذهنم نیست تنقیحی رو گفته باشه تو مستند. خب خوبه اگر این رو اشاره کرده. یه بحثیه در اصول که بین موسع و مزیق اصلا تزاحم هست یا تزاحم نیست، که اگر تزاحم نیست ترتبم جا نداره دیگه، ربطی نداره این بحث به باب ترتب. ما اونجا بحث کردیم و گفتیم نه، و خب مثال معروف را میگه یه غلطه، مثال میزنن به نماز اول وقت و ازاله، میگه اصلا این ربطی به باب تزاحم و ترتب نداره. اونجا که نماز مقدمه دیگه، بحث نداریم. آره بحث در اول وقته، همون مثال معروف دیگه. ایشون مناقشه میکنه و میگه در باب موسع و مزیق تزاحم نیست، که ما در اصول بحث کردیم گفتیم نه، در باب موسع و مزیق هم تزاحم هست. همین یه نکته رو میگیم تمامش میکنیم. اون موسع امرش سعه داره، اون سعهش به نحوی که این نماز را بگیرد مزاحم با اون امر مزیقه. سعه اون امر مزاحمه، نه اصل امر. ایشون خلط کرده بین سعی امر و اصل امر. اصل امر تزاحم نداره، امر به نماز با امر به ازاله، هر دور قدرت داره. سعش به نحوی که شامل این بشه که مرحوم آخون میگم شامل نمیشه، شامل نمیشه، همین سه باید سعه باشه تا این فرد رو بگیره دیگه. سعش به نحوی که سعه امر به نحوی که این را هم بگیره، که مرحوم آخون میگفت، اصلا آخون حرفش همی بود، تزاحم رو یه جور درست میکرد، میگفت سعش اینجا رو نمیگیره، بین تزاحم بین سعه امره و امر اهمه، نمیتونم اونی را که سعه این سعش طبیعت واسعه باید طبیعت وسعت داشته باشه تا این را بگیرد، اون سعش تزاحم داره. اون مثال معروف که تزاحمه، نه اصلا این ربطی به فرد نداره، امر به فرد تعلق نگرفته ولی به طبیعت تعلق گرفته، ولی طبیعت سعه و زیغ که داره که آخون میگفت امر به طبیعت تعلق گرفته، ولی اون طبیعت سعه نداره، این نماز مزاحم را نمیگیره. اون سعه اون طبیعت نسبت به نماز با امر به ازاله تزاحم داره. اینم فرمایشی که در مستند فرموده ناتمامه، انشاءالله روز شنبه و یک شنبه بحث خواهد بود. بحث شنبه ما در لا تطوع فی وقت الفریضه. ملاحظه بفرمایید.